بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول همیشه مسئول خبر امشب هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت.
با سلام. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه گفت 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان درباره چارچوب قطعنامه جدید علیه برنامه اتمی ایران به توافق رسیدند. روز پنج شنبه نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان تلفنی در رابطه با دومین قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. نیروهای امنیتی عراق جسد 14 پلیس عراقی که روز پنج شنبه در استان دیاله ناپدید شده بود پیدا کردند. به گفته یکی از مقامات استان، اجساد 14 پلیس در خیابانهای بقوبه پیدا شده و قربانیان گردن زده شدند. دومینیک دوویپلن، نخست وزیر فرانسه، روز جمعه گفت هر گونه حمله نظامی به ایران به منظور مقابله با برنامه اتمی این کشور باعث ایجاد نارامی در منطقه خواهد شد. آقای ویپلن که با روزنامه الحیات سخن می گفت تأکید کرد برای فرانسه حمله نظامی یک راه حل نیست. نخست وزیر فرانسه ادامه داد یک حمله نظامی علیه ایران عواقب غیر قابل پیشبینی خواهد داشت و باعث نارامی کل منطقه خواهد شد. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، روز جمعه از مجلس نمایندگان این کشور رأی اعتماد گرفت. آقای پرودی هفته پیش در پی عدم موافقت سنای ایتالیا با سیاست خارجی دولت وی از مقام خود استعفا داده بود. عباس عراقچی، معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه برای گفتگو با مقام‌های ژاپن وارد ترکیه شد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. یک مقام آمریکایی میگوید تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران نزدیک است. اکبر گنجی در گفتگو در شورای روابط خارجی آمریکا ضمن مخالفت با حمله آمریکا به ایران خواهان نافرمانی مدنی علیه دولت ایران شد. دهمین سالگرد اختراع DVD. و گزارش های دیگر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفته است ایالات متحده در مورد قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه ایران و به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش یک پیشرفت سریع در روزهای آینده را پیش بینی می‌کند. برگردان این مطلب را از مریم احمدی می‌شنویم.
تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت مقامات ایالات متحده، قدرت‌های اروپایی و چین در جریان تلکانفرانس روز پنجشنبه در مورد مسائل کلیدی قطعنامه و ضرورت رفع اختلاف نظرها در روز شنبه توافق کردند. این قطعنامه در ادامه افزایش تدریجی فشارها بر ایران به منظور واداشتن این کشور به تعلیق غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تام کیسی گفت مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در مقایسه با مذاکراتی که منجر به تصویب قطعنامه 22 دسامبر سال گذشته شد با نرمی و سرعت بیشتری پیش می رود. به گفته تام کیسی با توجه به توافق اصولی و امکان رفع اختلافات احتمالی در روز شنبه دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانند به سرعت کار تدوین قطعنامه جدید را از روز یک شنبه شروع کنند. تام کیسی این ادعا را رد کرد که ایالات متحده می‌خواهد کیفیت را فدای سرعت کند و هر چه زودتر قطعنامه‌ای را با تحریم‌های محدود به تصویب برساند. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما کاری را می‌کنیم که از ابتدا گفته بودیم. تام کیسی حاضر نشد در مورد اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه که گفته است قطعنامه جدید برخی عناصر قطعنامه قبلی را تقویت می‌کند توضیح بیشتری بدهد. وزیر امور خارجه فرانسه از جمله به مسدود کردن دارایی‌های برخی شرکت‌ها و افراد و منع سفر برخی افراد اشاره کرده بود. بحث قطعنامه دوم پس از آن شروع شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد ایران بدون توجه به خواست قطعنامه 1373 به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. ایالات متحده احتمال حمله نظامی به ایران را به منظور بازداشتن این کشور از تولید سلاح اتمی رد نکرده است. ایران می‌گوید به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. بر حق خود در استفاده صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای تأکید دارد و اعلام کرده است که برنامه‌های خود را متوقف نخواهد کرد. به رغم انکار ایران، مقامات آمریکایی می‌گویند تحریم‌های سازمان ملل و محدودیت‌های مالی بین‌المللی در پی قطعنامه اول تا همینجا هم بر ایران تأثیر گذاشته است.
یک مقام آمریکایی میگوید تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران نزدیک است. مریم احمدی نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری فرانسه. اما پنجشنبه شب اکبر گنجی ناراضی ایرانی در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد و با اشاره به نقش آمریکا در منطقه و امنیتی شدن فضای منطقه از جمله فضای ایران ضمن مخالفت با اقدام نظامی علیه ایران تاکید کرد که فعالان سیاسی و مدنی ایران باید همزمان ضمن مخالفت با مداخله نظامی خارجی در ایران راه‌های مشروعیت زدایی از رژیم کنونی ایران که وی آن را رژیم سلطانی زیر سلطه نظامیان می‌داند را پیدا کنند و با نافرمانی مدنی و کمک گرفتن از سازمان ملل متحد در راه تقویت جامعه مدنی در سطوح گوناگون آن زمینه جایگزین رژیم کنونی را با یک نظام دموکراتیک فراهم سازند. امیر آرمین گفتگوی دارد با اکبر گنجی در زمینه سخنان وی در شورای روابط خارجی آمریکا و در زمینه کمک گرفتن نیروهای طرفدار دموکراسی از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد.
آیا کشوری مثل چین که خودش یک نظام سرکوبگر هست و جنبش‌های دانشجویی و قومی و دینی که بگذره حتی جنبش کارگری و دهقانی رو سرکوب می‌کنه، ما چه توقعی می‌تونیم از یه همچین حکومتی داشته باشیم که بیاد حمایت کنه از حقوق بشر در ایران؟
ببینید، من مراحل گذار به دموکراسی در مقاله رو قشنگ تشریح کردم که چندین مرحله داره. این بحث مشروعیت زدایی از نظام خودکامه و عدم همکاری با اون کاریه که باید نیروهای مبارزه داخلی بکنن، یعنی نیروهایی که در ایران در حال مبارزه هستن برای دموکراسی به جای مشروعیت بخشی به حکومت باید مشروعیت زدایی از اون بکنن، به جای همکاری با اون باید عدم همکاری پیشه کنن. در گام دوم باید نیروهای اجتماعی رو بسیج کرد و وقتی شما قدرتی آفریدید در مقابل قدرت حاکم میتونید از طریق نافرمانی مدنی رژیم رو مجبورش کنید یک پشت میز مذاکره بشینه و پشت میز مذاکره است که شما به اون میقبولید انتخابات آزاد و انتخابات آزاد هم انتخاباتی نیست که ایران امروز توش برگزار میشه. انتخابات آزاد انتخاباتی برای انتقال قدرت، اون چیزی که در شیلی اتفاق افتاد، اون چیزی که در افریقای جنوبی اتفاق افتاد، یعنی قدرت از دکلرک منتقل شدش به ماندلا یا در افریقای جنوبی پینوشه قدرت رو واگذار کرد. این نیست که در این پایین بازی های صورت بگیره به نام انتخابات. انتخابات به منظور انتقال قدرته. یکی از مراحل دیگه شون اصل به بخش فراموش نکنه. اما نکته مهم اینه این تمام اینها در یک خلق صورت نمیره، در یک وضعیت مناسب بین‌المللی صورت میگیره. سخن من اینه که اون وضعیت مناسب بین‌المللی رو سازمان ملل میتونه برای ایران ایجاد بکنه. چه شکلی میتونه ایجاد بکنه؟ گفتیم همونطوری که سازمان ملل آژانسی داره به نام آژانس انرژی اتمی که اون آژانس رو الان در رابطه با ایران فعال کرده و ایران هم هیچ کار نگفته من آژانس رو قبول ندارم، ایران میگه من آمریکا رو قبول ندارم. نمیتونه ایران عضو سازمان ملل باشه و بگه من نهادهای سازمان ملل رو قبول ندارم. سازمان ملل نهادهای اقتصادی هم داره. این نهادهای اقتصادی اگر فعال بشن در رابطه با ایران و ایران هم اون قراردادها رو پذیرفته، اینها میتونن به دموکراسی ایرانی کمک کنن. یکی از چیزهایی که دموکراسی سازه یک جامعه مدنی قوی است و ما الان این چیزی هستش که فاقدش هستیم و دولت به هیچ وجه دولت ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیده نهادهای مستقل شکل بگیره. نه نهادهای مستقل به کارگری، نه نهادهای مستقل برای کارمندا، نه انجیو ها برای خانوم ها، نه جنبش زنان، نه برای دانشجوها. و ما نیاز داریم به این نهادهای مستقل. همین ها هستن که قدرت میافرینن اون پایین و این قدرت ها در مقابل قدرت دولت موقعی میسته قدرت دولت رو کاهش میده. الان قراردادهای بین المللی کارگری که نهادهای کاری سازمان ملل داره مطابق اونها یکی از چیزها تشکیل همین نهادهای کارگری است. یعنی باید اتحادیه کارگری در میان درست شه، باید نهادهای صنفی برای کارمندا درست بشه و سازمان ملل میتونه از این زاویه به دولت ایران فشار بیاره که اون نهادها فعال بشه و تشکیل اینها همانا پای گرفتن جامعه مدنی قوی همان و این نهادها در مقابل دولت بعداً نیستن و از حقوق خودشون دفاع خواهند کرد. نکته دیگه اینه که قراردادهای اقتصادی که تو ایران الان بسته میشه، تمام این قراردادها پر از فساد رانتخاری هستش، حامی پروری هستش، مبتنی بر باجدهی و باجگیری هستش و باز مطابق قوانین بین‌المللی که ایران اونا را امضا کرده تمام قراردادها باید شفاف باشه، روشن باشه، همه بتونن در این قراردادها شرکت بکنن و اینا معطوف بشه به شکلی یک بخش خصوصی قوی. و الان این نیست. شما میدونید در ایران این قراردادها به حامیانشون داده میشه، به بخش خصوصی داده نمیشه. مثلا اکثر قراردادهای نظامی رو الان میدن به ارگانهای نظامی امنیتی. و شما یکی دیگر راههایی که میشه به دموکراسی در ایران کمک کرد اینه که بخش خصوصی قوی شکل بگیره. بخش خصوصی قوی مستقل از دولت چیزی که جامعه مدنی رو میسازه و اینها همه میتونه از طریق نهادهای اقتصادی سازمان ملل باشه، به اضافه اینکه پیشرفت هر گونه روابط تجاری با ایران باشه. یعنی گفته بشه که به ایران اگر شما میخواید روابط تجاری با ما داشته باشید باید قواعد این بازی رو رعایت بکنید، اگر میخواید سرمایه گذاری خارجی در ایران بشه باید قواعد این بازی رعایت بشه، اگر میخواید انتقال تکنولوژی به ایران بشه باید قواعد این بازی رعایت بشه.
شما یه همچین عزم و اراده ای رو در جامعه بین المللی میبینید آقای گنجی؟
نه نمیبینم متاسفانه. من تو مقالم تو سخنرانیم نقد کردم جهان غرب همیشه همه چیز رو فدای منافع تجاری خودش کرده. ایران براشون اهمیت داشته به دلیل منابع انرژیش، ایران براشون اهمیت داره به خاطر منطقه سوغلجشی که توش قرار گرفته، اما فرهنگ ایران، مردم ایران، آینده ایران، دموکراسی برای ایران چنین چیزی نبوده. اون همین که منافع تجاریشون مخصوصا اروپایی ها درست می شده دیگه بقیه چیزا رو نادیده می گرفتن. ما انتقادمون همینه. ما میگیم که به هر حال ما یه ملت بزرگی هستیم که باید به مردم این کشور، به فرهنگ این کشور هم توجه بشه، به سرنوشت این مردم. و این سرنوشت مردم اینه که شما هر قراردادی رو الکی امضا نکنید. این قراردادها یک حداقل هایی باید توش در نظر گرفته بشه. ایران برای حفظ همین تولید نفت فعلی خودش به سال 1 تا 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای حفظ وضعیت فعلی نیازه و توی دهه‌های به 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای حفظ وضعیت فعلی نیاز داره. و خب میشه گفتش آقا ما این سرمایه‌گذاری رو می‌کنیم، انتقال تکنولوژی هم می‌کنیم به شرط اینکه شما اجازه بدید نهادهای مدنی شکل بگیره، به شرط اینکه اجازه بدید استادیای کارگری درست بشه، به شرط اینکه قراردادها شفاف باشه نه اینکه به استفاق بدید.
گفتگوی اکبر گنجی رو میشنیدید با امیر آرمین. اکبر گنجی در گفتگو در شورای رابط خارجی آمریکا ضمن مخالفت با حمله آمریکا به ایران خواهان نافرمانی مدنی علیه دولت ایران شد. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهوری آمریکا رشته سخنرانی‌های خود را در سال جاری میلادی درباره جنگ جهانی علیه ترور ادامه خواهد داد. گزارش داریم از کاخ سفید. پرشهر فرسان.
قرار است جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه این هفته در جمع هیئت‌های نمایندگی سیاسی مقیم واشنگتن و اعضای کنگره سخنرانی کند. این سخنرانی در چهارچوب سخنرانی‌های همیشگی سالانه رئیس جمهوری انجام خواهد شد. آقای بوش چند روز گذشته و از جمله روز جمعه را به بررسی نتایج حاصل از طوفان‌های سهمناکی پرداخت که روز پنجشنبه جنوب آمریکا را درنوردیده بود. رئیس جمهوری قرار است روز شنبه را نیز به دیدار از دو محل دیگر پرداخته و در کنار ماموران به مشکلات موجود رسیدگی کند. علاوه بر آن رئیس جمهوری قرار است تشکیل یک کمیسیون ویژه را که اعضای آن مرکب از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند اعلام کند. این کمیسیون یک بررسی جامع از خدمات پزشکی که در اختیار نیروهای زخمی شده آمریکایی قرار می‌دهد انجام خواهد داد. سربازان آمریکایی که در حال حاضر در عراق یا سایر کشورها مانند افغانستان خدمت می‌کنند، در صورت زخمی شدن از محل جنگ به آمریکا بازگشته و به عنوان یک فرد کارآزموده به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. بنابراین مسئله ارائه خدمات پزشکی به این سربازان و افسران دارای اهمیت فراوان است. دانا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به بخشی از سخنرانی رئیس جمهوری که طبق معمول روز شنبه از رادیو پخش خواهد شد اشاره کرد که میگوید یکی از تجربه های سخت من در مقام رئیس جمهوری بازدید از زنان و مردانی است که برای دفاع از کشور ما زخمی شده و از وضعیت جسمانی خود رنج میبرند. رئیس جمهوری آمریکا که قرار است در آخر هفته جاری به آمریکای جنوبی سفر کند، روز دوشنبه 5 ماه مارس در جمع سیاست نیمکره غربی نیز سخنرانی خواهد کرد و روز سه‌شنبه 6 مارس درباره پیکار جهانی علیه ترور سخنانی را در نشست امریکن لژیون خواهد گفت. کمیسیونی که رئیس جمهوری برای رسیدگی به مسئله خدمات پزشکی به نیروهای ارتشی آمریکا تشکیل خواهد داد، شبیه همان کمیسیونی است که روز پنجشنبه 1 مارس وزارت دفاع آمریکا تشکیل آن را اعلام کرد. اما کاخ سفید میگوید چهارچوب نگرش کمیسیونی که رئیس جمهوری تشکیل آن را اعلام خواهد کرد گسترده تر از کمیسیون وزارت دفاع خواهد بود. در کنار بحران جنگ عراق و فشار اکثر دموکرات‌های حاکم بر کنگره برای خروج نیروهای آمریکایی به دولت پرزیدنت بوش، در روزهای اخیر مسئله عدم ارائه خدمات پزشکی مناسب و لازم به سربازان نیز مطرح شده است.
پرشهر فرزان، گرد همایی امنیتی در بغداد با شرکت همسایگان عراق، مصر، 5 قدرت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمایندگان اتحادیه عرب و سازمان ملل با هدف برقراری امنیت در این کشور جنگ زده امیدهای فراوانی را برانگیخته است. دایر بر اینکه ضمن نتیجه بخش بودن گفتگوها در آرام کردن عراق، ایران و آمریکا نیز در حاشیه گرد همایی در زمینه اختلافهای سه دههیشان از جمله مسئله برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند و راههای برون رفت از بحرانهای جاری منطقه‌ای را بررسی کنند. اکانومیست با اشاره به تضاد هدفهای دولتهای شرکت کننده در گرد همایی بغداد می‌افزاید نباید امید زیاد از حدی به حل همه مشکلات بست. امیر آرمین چکیده مقاله اکانومیست را به فارسی گزارش می‌دهد.
اکونومیست می نویسد روند رویدادهای جاری نه در عراق و نه در واشنگتن مطابق میل آقای بوش پیش نمی رود. در کنگره آمریکا در کنترل دموکرات ها علاوه بر اعضای دموکرات، شمار قابل توجهی از حزب جمهوری خواه بر دولت بوش فشار وارد می آورند هرچه زودتر سربازان را از عراق فرا خواند. گزارش دو حزبی بیکر همیلتون هم پیشتر از دولت بوش خواسته بود با همه همسایگانگان عراق جمله سوریه و ایران وارد گفتگوهای سازنده‌ای بشود. آقای بوش بخش مربوط به فراخوانی نیروها را رد کرد، اما بخش دوم یعنی گفتگو با سوریه و ایران را پذیرا شده است تا کنگره را تا حدی آرام سازد. اکونومیست می افزاید اینکه این اقدام آقای بوش کنگره را قانع سازد یا نه مشخص نیست، اما مسلم است که گفتگوها با سوریه و ایران در امن کردن اوضاع عراق می تواند نتیجه بخش باشد. دولت نوری مالکی زیر کنترل شیعه های عراق تاکنون نتوانسته است حمایت کشورهای عرب را جلب کند، چون کشورهای عرب آن را مخلوق دولت ایران می‌دانند و ایران را به فرستادن سلاح به عراق و مسلح کردن شبه نظامیان شیعه و ناآرام کردن عراق متهم می‌کنند و در هر حال آرام کردن عراق بدون همکاری آمریکا با کشورهای ایران و سوریه و ترکیه و همکاری کشورهای عرب با بغداد امکان پذیر نخواهد بود. اگر گفتگوهای بغداد در ماه جاری و گفتگوهای مرحله دوم در ماه آوریل با شرکت مقام‌های بلندپایه‌تر کشورها به نتیجه برسد، می‌توان به حالتی شبیه حالت ایجاد شده در بالکان با شرکت گروه تماس بست. اکونومیست می نویسد گفتگو خوب است، اما دل بستن بیش از حد به این گفتگوها درست نیست. بسیاری از شرکت کنندگان در گرد همایی امنیتی بغداد منافع متضادی دارند. هدف ایران آشکارا به شکست کشاندن سیاست آمریکاست. ایران، سوریه و آمریکا در مسئله اسرائیل، لبنان و حماس هم دو دیدگاه کاملا متضاد دارند. اما این احتمال نیز هست که در حاشیه گفتگوهای بغداد آمریکا و ایران درباره برنامه اتمی هم گفتگو کنند، هرچند در هیچ یک از مسائل بالا امیدی به توافق گسترده نمی‌رود. به همین سبب همزمان با سیاست خانم رایس، آمریکا و اروپا در صدد گسترش مجازات‌های بین‌المللی علیه ایرانند. اکونومیست می‌افزاید بیکر همیلتون در گزارش خود گفته بودند همسایگان عراق هم خواهان تجزیه این کشور نیستند. این درست، اما جنگ کنونی در عراق چیزی نیست که همسایگان به دلخواه پایانش بدهند. درست است که همسایگان در آن دخالت می‌کنند و بر وخامت آن می‌افزایند، اما معضل اصلی عراق نارضایتی اقلیت سنی است در پی سقوط رژیم صدام حسین. این اقلیت خود را در موضع ضعف می‌بیند و شیعه ها هم آماده دادن امتیازی نیستند که ذهنیت سنی ها را نسبت به سلطه خود عوض کنند. صلح عراق را تنها خود عراقی ها می توانند ایجاد کنند. همسایگان و آمریکا تنها می توانند به روند آن یاری برسانند.
امیر آرمین نگاهی داشت به بخشایی از مقاله اکانومیست. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. یکی از اختراع‌های بشریت در اواخر دهه 90 میلادی که به سرعت فراگیر شده DVD است. از آغاز پخش این تکنولوژی در دنیای فیلم به بازار، مجمعی برای هماهنگی میان مشتریان و توزیع کنندگان DVD در سال 1997 تأسیس شد. این مجمع دهمین سالگرد خود را با حضور بیش از 220 شرکت در توکیو برگزار کرد. امین بزرگمهر گزارشی دارد درباره این نشست.
مجمع بین‌المللی DVD سازمان جهانی فیلم دهمین سالگرد خود را به همراه شرکت‌های عضو این سازمان برگزار کرد. این مجمع در سال 1997 به منظور هماهنگی میان مشتریان و شرکت‌های تولید و توزیع فیلم تأسیس شد. در آغاز تنها 10 شرکت عضو این مجمع بودند، اما همکنون بیش از 220 شرکت اعضای این مجمع را تشکیل می‌دهند. اختراع DVD و توزیع آن یکی از فراگیرترین اختراع‌های بشریت در مدت زمان کوتاهی بوده است. اختراع DVD حال و هوای تازه‌ای به تماشای فیلم در خانه و بازی‌های کامپیوتری بخشیده است. از آغاز پخش DVD در دنیا این اختراع به سرعت فراگیر شده است. تنها در سال 2006 بیش از 110 دستگاه پخش DVD فروخته شده است. همچنین بیش از 1,500,000,000 دیسک DVD در آمریکای شمالی پخش شده که این رقم یک رشد 5% داشته است. مجمع بین‌المللی DVD در حال پیشرفت و استفاده از فناوری‌های جدید و نو است. به عنوان مثال یکی از تکنولوژی‌ها استفاده از لیزر آبی برای تولید های رزولوشن DVD یا DVD با کیفیت بالاست. در این نشست همچنین از چگونگی هماهنگی DVD با دنیای اینترنتی صحبت شد. یکی از هدف‌های DVD های آینده آن است که بتوان بر روی آنها فیلم و موسیقی دانلود کرد. امید به آن است که در آینده بتوان بر روی DVD از طریق اینترنت فیلم و موسیقی ضبط کرد. یکی از پیشرفت‌های DVD از آغاز توزیعش به بازار تا کنون در زمینه موسیقی فیلم بوده است. DVD‌های امروزی با صدای دیجیتال دالبی می توانند یک سینمای خانگی را درست کنند.
امینه بزرگمهر گزارش می داد. اما تهیه کننده فیلم حقیقت تلخ، فیلمی درباره شرایط ناهمگون جو زمین، با شرکت الگور، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، بخش تجاری فعالیت‌های سینمایی خود را موقتاً کنار گذاشت و متعهد شد تا پیام مهم شرایط محیط زیست را به گوش جهانیان برساند. نتیجه کار برنده شدن اسکار در رده بندی بهترین فیلم مستند سال بود. فریزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
تا پیش از به پایان رسیدن مراسم اسکار یک شنبه شب گذشته، آقای لارنس بندر، تهیه کننده فیلم‌های سینمایی هالیوود، صدها ایمیل یا نامه‌های الکترونیکی حاوی تبریک برای برنده شدن بهترین فیلم مستند سال دریافت کرد که در میان آنها پیام‌های گرم و تشویق کننده‌ای از سوی اعضای کنگره آمریکا، مردم معمولی از مای اسپیس، شخصیت‌های سرشناس یاهو و حتی کارش کارشناسان شرایط جوی شرکت‌های بزرگی چون والمارت دیده می‌شد. در هالیوود کار فیلمسازی همواره به دو بخش مجزا تقسیم شده است: بخش فیلمسازی تفریحی برای ایجاد منافع مالی و فیلمسازی برای کمک رسانی به هدف‌های ارزنده شخصیت‌های معروف. اما تاکنون به ندرت اتفاق افتاده است که این دو بخش مختلف هالیوود با چنین هماهنگی و شکل تاثیرگذار کنونی مکمل یکدیگر شوند، ضمن آنکه مقاصد نیک و کارایی الگور را تبدیل به یک قهرمان درخشان کرد، برای نخستین بار مراسم جایزه اسکار نیز به عنوان یک مراسم سبز معرفی شد، به این معنا که تمام اعضای آکادمی علوم سینمایی آمریکا خود را حامی و پیرو حفاظت از شرایط محیط زیست خواندند. اما برای لارنس بندر، یک‌کننده فیلم حقیقت تلخ، شب برگزاری مراسم اسکار مفهومی بیش از فقط برنده شدن یک جایزه سینمایی داشت، چرا که او نه تنها توانست اشتیاق شدید یک معاون رئیس جمهور پیشین را تبدیل به یک ورق برنده و جشن همگانی بر روی صحنه جوایز اسکار کند، بلکه توانست صنعت سینمای آمریکا را در یکی از مهمترین جنبش‌های جهانی روز، یعنی مسئله شرایط محیط زیست، به بهترین وجه مشارکت دهد. آقای مایکل فیلدمن، یکی از مشاورین الگور، معتقد است لارنس بندر یک مرد خستگی ناپذیر است که اگر ما راهی پیدا می کردیم که از این انرژی بی انتهای او استفاده کنیم، هرگز محتاج به نفت نمی شدیم. لارنس بندر 49 ساله که تهیه کننده تمامی فیلم‌های کارگردان معروف سینما کوئنتین تارانتینو از جمله کیل بیل و پالپ فیکشن است، از سالها پیش به مسائل مربوط به سیاست و شرایط محیط زیست علاقمند بوده است. او در 6 سال گذشته یکی از مؤثرترین اعضای حزب دموکرات آمریکا از لحاظ کمک‌های مالی به نامزدهای انتخاباتی این حزب بوده است و در سال 2004 به تنهایی صدها هزار دلار برای کمک رسانی به حوزه انتخاباتی سناتور جان اف کری گردآوری کرد. او در طول تهیه فیلم حقیقت تلخ، ساختن فیلم‌های پولساز را کنار گذاشت تا به همراه الگور برای آگاه کردن جهانیان از مشکلات گرمای زمین به اقصا نقاط جهان مسافرت کند. اما امروز توانست ژانر تازه‌ای از فیلمسازی را در هالیوود رواج دهد.
فیروزه خطیبی و فیلم حقیقت تلخ. اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب. با هم می‌شنویم.
دنیای ورزش.
در حساس‌ترین مسابقه هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم پرسپولیس در دقیقه 90 از یک شکست حتمی در برابر سایپا، صدرنشین جدول، نجات پیدا کرد. در این بازی که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی انجام شد و نزدیک به 60,000 تماشاگر را به ورزشگاه کشاند، تیم پرسپولیس در حالی که تا دقیقه 90 با حساب 2-1 از تیم سایپا عقب بود، در ثانیه‌های پایانی بازی از روی نقطه پنالتی موفق به گشودن دروازه حریف شد تا هم خود را از یک شکست نجات دهد و هم ترمز تیم سایپا در صدر جدول بشود. نتیجه این بازی بیش از آن که برای دو تیم پرسپولیس و سایپا مؤثر باشد، برای استقلال تهران بیشتر سود داشت، زیرا آبی پوشان تهرانی که نزدیکترین تیم در صدر جدول رده‌بندی به سایپا هستند، امیدهایشان برای رسیدن به صدر جدول بیشتر شد. 4 دیدار از 5 دیدار دیگر عصر جمعه هم به تساوی انجامید و فقط تیم سباباتی تهران با حساب 3-2 میزبانش مسی کرمان را شکست داد. 2 مسابقه فجر شیراز با فولاد خوزستان و استقلال اهواز با برق شیراز با تساوی بدون گل و 2 دیدار پیکان با ابو مسلم و پاس با راهن با حساب 2-2 مساوی به پایان رسید. آخرین بازی هفته 21 را دو تیم استقلال تهران و ملوان بندر انزلی روز یکشنبه آینده در ورزشگاه آزادی انجام خواهند داد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر تیم سایپا با کسب 44 امتیاز تیم اول است. استقلال تهران با 39 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان دوم قرار دارد. همتای دیگر آبی پوشان تهرانی در اهواز، یعنی استقلال اهواز، با 33 امتیاز سوم است و پرسپولیس هم با 32 امتیاز در ردیف 4 جای گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسابقه مس کرمان و سباباتی که در ورزشگاه شهر کرمان انجام شد، به علت درگیری فیزیکی مسئولان دو تیم جو ورزشگاه به تشنج کشیده شد. طبق این گزارش بعد از سوت پایان مسابقه سرمربی و سرپرست تیم سباباتری با دستندرکاران تیم میزبان یعنی مس کرمان به کتککاری پرداختند، به طوری که دامنه این درگیری به خیابانهای اطراف ورزشگاه کشیده شد که در نهایت باعث دخالت نیروی انتظامی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب امشب نگاه کوتاهی داریم به چند خبر. چارچوب اصلی قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران مشخص شد. جسد 14 پلیس ربوده شده عراقی پیدا شد. و نخست وزیر فرانسه حمله نظامی به ایران